وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان. دوشنبه اول نوامبر. آنقدر شبیه گذشته بود که خیال کردم تقریبا گذشته دوباره سر برمی آورد. نخست در مه راندیم، سپس زیر آفتاب سردی به سفر ادامه دادیم. در بالودوک در سنت میهیل با همان هیجان گذشته آثار لیژیه ریشیه را دوباره دیدیم. من بودم که آثار او را به موریس شناسانده بودم. از آن زمان کم سفر نکرده بودیم، زیاد دیده بودیم و نیهف باز هم ما را حیرت زده کرد. در نانسی در برابر نرده‌های میدان استینان سیلاس حس کردم که چیز تیزی در قلبم فرو می رود. خوشبختی آنقدر غیر عادی بود که دردناک شده بود. در کوچه های قدیمی شهرستانی بازویش را به بازویم می فشردم. گاهی هم دستهایش را دور شانه ام حلقه می زد. از همه چیز و هیچ چیز با هم حرف زدیم و خیلی از دخترهایمان نمیتواند بفهمد چرا کولت با ژان پیر ازدواج کرده است. شیمی، زیستشناسی، موریس برای کولت آینده شغلی درخشانی را انتظار داشت و تمام آزادی احساسی و جنسی او از نظر ما محترم میماند. کولت این را میدانست. چرا خودش را پایبند این پسرک معمولی کرده و حتی آینده خود را هم فدای او کرده بود. گفتم همینطوری راضی است. ترجیح می دادم جور دیگری راضی باشد. عزیمت لوسیان عزیز کرده‌اش او را افسرده تر کرده بود. در عین تایید تمایلات استقلال طلبانه لوسیان ترجیح می داد در پاریس بماند، طب بخواند و دستیارش بشود. در این صورت استقلالش از بین می رفت. نه، با من کار می کرد و زندگی خودش را داشت. دخترها هیچ وقت کاملا مطابق خاص پدرانشان عمل نمی کنند، چون پدرها برایشان خوابهایی می بینند که آنها باید بپذیرند. مادرها دخترها را آنطوری که هستند می پذیرند. کولت بیش از هر چیز نیازمند امنیت خاطر بود و لوسیان خواهان استقلال. من هر دو را درک می کنم. هر کدام را به نحوی. کولت حساس است و عواطف بشری در او نیرومندند. لوسیان فعال و شاداب است. به عقیده من هر دو کاملا موفقند. در همان هتل کوچک 10 سال پیش جا گرفتیم. همان اتاق بود ولی شاید در یک طبقه دیگر. اول من به رخت خواب رفتم. رفتن و آمدنش را پا برهنه در پیژامای آبی بر موکت ساییده می نگریستم. نه خوشحال بود نه غمگین. تصویرش مرا خیره کرده است. تصویری که 100 بار به یادم آمده بود، منجمد شده بود ولی مستعمل نبود، از تازگی هنوز می درخشید. موریس در پیژامای سیاه پا برهنه بر موکت راه می رفت. یقه را بالا زده بود، دو طرف یقه صورتش را دربر می گرفت. با هیجان کودکانه از اینجا و آنجا حرف می زد. فهمیدم که با این امید به اینجا آمده ام که آن مرد سودا زده را بازیابم. سالهای سال بود که دیگر با او برخورد نکرده بودم، گرچه این خاطره همیشه مانند پارچه موسلین شفافی و رویاهایی که از او دارم کشیده می شود. آن شب درست به این علت که صحنه همون صحنه بود، در تماس با مردی که گوشت و پوست داشت و سیگار دود می کرد، تصویر کهنه تبدیل به غبار شد. ناگهان کشف کردم که زمان می گذرد. گریه سر دادم. لبه تخت نشست. با مهربانی مرا به خود فشرد. عزیز من، کوچولوی من، گریه نکن. چرا گریه می کنی؟ موهایم را نوازش می کرد و بناگوشم را می بوسید. گفتم چیزی نیست. تمام شد. خوبم. خوب بودم. اتاق در تاریک روشن دلپذیری اوتور بود. دستان و لبان موریس نرم بودند. لبهایم را بر لبهایش گذاشتم و دستم را زیر بالاتنه پیژامایش لغزاندم. ناگهان بلند شد، با یک جهش مرا به عقب راند. زیر لب گفتم تا این حد از من متنفری؟ دیوانه شده ای عزیز من، از خستگی دارم میمیرم. هوای آزاد، پیاده روی، احتیاج به خوابیدن دارم. زیر پتو پنهان شدم. دراز کشید. چراغ را خاموش کرد. به نظرم می رسید در ته قبر قرار دارم. خون در رگ‌هایم منجمد شده بود. نمی توانستم تکان بخورم یا بگریم. از موژن به بعد دیگر عشق‌بازی نکرده بودیم. البته اگر بشود گفت که در موژن عشق‌بازی کرده ایم. وقتی بیدار شدم موریس لباس پوشیده بود، به اتاق باز می گشت. ساعت حدود 9 بود. از او پرسیدم از کجا می آید. رفتم گشتی بزنم. بیرون باران می بارید ولی موریس بارانی نداشت. خیس هم نشده بود. رفته بود به نویلی تلفن کند. نویلی از او خواسته که تلفن کند. این زن حتی آنقدر بلند نظر نبود که در طی این تعطیلات نکبتبار او را به من وانهد. روز کش می آمد. هر یک از ما متوجه بود که دیگری برای مهربان بودن و شاد به نظر رسیدن تلاش می کند. توافق کردیم که شام را در پاریس بخوریم و شب را با رفتن به سینما تمام کنیم. چرا مرا به عقب رانده بود؟ هنوز در خیابان مردها دنبالم می افتند و در سینما زانوهایشان را به زانوهایم می سایند. البته کمی چاق شده ام، نه زیاد. سینه هایم پس از تولد لوسیان خراب شده است، ولی 10 سال پیش موریس آنها را تحریک کننده می خواند و 2 سال پیش کیان از حسرت خوابیدن با من می مرد. نه، اگر موریس از جا جهیده برای این است که خواهان بدن نوئیلی است. موریس تا به خوابیدن با زن دیگری را ندارد. اگر تا این حد از لحاظ جسمانی به او دلبسته است و در این حال اجازه می دهد که نوئیلی او را بفریبد، مسائل خطیرتر از آن است که می پنداشتم. چهارشنبه 3 نوامبر. تحمل مهربانی موریس برایم دشوار است. از جریان نانسی متاسف است ولی دیگر لبانم را نمی بوسد. کاملا احساس بدبختی می کنم. جمعه 5 نوامبر. خوب رفتار کردم ولی با چه کوششی. خوشبختانه موریس به من هشدار داده بود. موریس بی خود می گوید مصرانه فکر می کنم باید مانع آمدنش می شد. چیزی نمانده بود خانه بمانم. موریس اصرار کرد زیاد با هم بیرون نمی رویم. قصد ندارم خودم را از این مهمانی عصر معاف کنم، یا غیبتم توجیه نخواهد شد یا به درستی توجیه خواهد شد. به کتوریه ها و تالبوت ها، تمام این دوستانی که اغلب نزد ما می آمدند، نگاه می کردم و از خود می پرسیدم تا کجای جریان را می دانند. آیا نوئیلی به اتفاق موریس از آنها دعوت می کند؟ تالبوت موریس با او صمیمی نیست، ولی البته از شبی که هنگام مکالمه تلفنی با من ناشیگری به خرج داد، حد زده است که از جریان اطلاعی ندارم. کتوریه موریس هیچ چیز را از او پنهان نمی کند. صدایش را می شنوم که برای همدستی با موریس می گوید فکر می کنم با تو در آزمایشگاه هستم. و دیگران شک دارند؟ آه چقدر به خودمان به عنوان یک زوج میبالیدم. زوج نمونه. نشان میدادیم که عشق ممکن است بیوقفه دوام یابد. چند بار خودم را قهرمان وفاداری کامل کردم. زوج نمونه دیگر از هم پاشیده. شوهری مانده که به زنش خیانت میکند و زنی وانهاده که به او دروغ میگویند و این تحقیر را مدیون نوئلیم. باور کردنش خیلی دشوار است. بله، ممکن است نوئیلی جذاب باشد، ولی بدون پیش‌داوری باید گفت چقدر پر افاده است. لبخند کوچکی گوشه لب دارد، سرش را کمی خم می کند و با دهان باز به سخنان مخاطبش گوش می دهد و ناگهان سرش را به عقب بر می گرداند و خنده مرواریدگونش را سر می دهد. زنی قوی و با این همه بسیار زنانه. با موریس درست همونطور رفتار کرد که سال گذشته در خانه دیانا کرده بود، صمیمانه و با فاصله. همون حالت تحسین احمقانه را داشت. لوس کوتوریه احمق هم مثل سال گذشته با حالت ناراحتی به من نگاه می کرد. آیا نوئیلی موریس را در همون سال گذشته به خود جلب کرده بود؟ معلوم بود. متوجه حالت تحسین آمیزش شده بودم. بله، ولی فکر نکردم که اهمیت دارد. با لحن مسخره‌ای به لوس کوتوریه گفتم به نظر من نوئیلی گرارد جذاب است، موریس خوش سلیقه است. چشمانش از تعجب گیر شد. آه، پس شما در جریان هستید؟ البته. لوس کوتوریه را برای هفته آینده به صرف چای به خانه دعوت کردم. می‌خواستم بدانم چه کسانی در جریان این رابطه اند، کیها نیستند و از کی این ماجرا آغاز شده است. دلشان برایم می‌سوزد، مسخره می‌کنند. شاید حقیر باشم، ولی دلم می‌خواهد همه‌شان بمیرند تا تصویر ترحم انگیزی که در حال حاضر از من ساختند نابود شود. شنبه 6 نوامبر. این گفتگو با موریس مرا سرگردان کرد، چون آرام بود و رفتار دوستانه‌ای داشت و به نظر می‌رسید حسن نیت داشته باشد. من هم در کمال حسن نیت هنگام گفتگو درباره مهمانی عصر دیروز به موریس گفتم که چه چیز نوئیلی برایم آزاردهنده است. قبل از هر چیز حرفه وکالت را نمی‌پسندم. به خاطر پول از شخصی در برابر شخص دیگر دفاع می‌شود، حتی اگر حق با طرف مقابل باشد. این کار اخلاقی نیست. موریس به من پاسخ داد که نوئیلی کارش را به طور کاملا صمیمانه انجام می‌دهد. دفاع از هر قضیه‌ای را نمی‌پذیرد. از ثروتمندان حق الوکاله کلان می‌گیرد. بله، ولی به خیلی ها هم بلاعوض کمک کرده است. برخلاف گفته دیگران منفعت پرست نیست. شوهرش برای خریدن دفتر وکالت کمکش کرده است. از آنجا که روابط خوبی با هم دارند، چرا که نه؟ ولی آیا نوئیلی برای این روابطش را خوب نگه نداشته که شوهر سابقش هزینه خرید دفتر را بپردازد؟ نوئیلی جاه طلب است. وقتی راه‌هایش را انتخاب می‌کنیم، دیگر چیز قابل ملامتی در جاه طلبی وجود ندارد. اینجا دیگر نتوانستم آرامشم را حفظ کنم. این را می‌گویی، ولی خودت هرگز سعی نکردی جاه طلب باشی. وقتی مصمم شدم تخصص بگیرم، برای این بود که دیگر از درجا زدن حوصله‌ام سر آمده بود. اولا درجا نمی‌زدی. از لحاظ ذهنی چرا؟ خیلی از نیروهایم را به کار نینداخته بودم. باشد، به هر حال بر اثر جاه طلبی عمل نکرده ای. میخواستی از لحاظ ذهنی پیشرفت کنی و به پیشرفت بعضی از مسائل کمک کنی. مسئله پول و مقام برایت مطرح نبود. برای یک وکیل هم موفق شدن چیزی غیر از شهرت و پول است. نوئیلی دفاع از قضایای جالب را به عهده میگیرد. گفتم که به هر حال برای نوئیلی خوشگذرانی خیلی مهم است. نوئیلی زیاد کار می‌کند، احتیاج به رفع خستگی دارد. ولی چرا در جشن‌های رسمی، مراسم عمومی، کاباره‌های باب روز، اینها به نظرم پوچ می‌آیند؟ پوچ؟ بر چه اساس؟ در همه سرگرمی‌ها چیز پوچی نهفته است. از تعجب خشک شدم. موریس که به اندازه من از خوشگذرانی نفرت داشت. دست آخر فقط کافی است 5 دقیقه به حرفهایش گوش بدهی تا بفهمی نوئیلی آدم اصیلی نیست. اصیل؟ اصیل یعنی چه؟ انقدر از این کلمه سوء استفاده کردند. اولیش خود تو. پاسخ نداد. پافشاری کردم. نوئیلی مرا به یاد ماریز می اندازد. نه اصلا. یقین داشته باش که شبیه ماریز است. از نوع آدم‌هایی است که هرگز به تماشای غروب آفتاب نمی‌ایستند. می‌خندد. به تو خواهم گفت که برای من هم معمولاً چنین چیزی پیش نمی‌آید. چرند می‌گویی؟ تو هم به اندازه من طبیعت را دوست داری. باشد، ولی نمی‌فهمم چرا همه مردم باید همسلیقه ما باشند. سوء نیتش مرا از کوره در برد. گفتم گوش کن، یک چیز را پیشا پیش به تو میگویم. سر تو با نوئیلی کشمکش نخواهم کرد. اگر او را ترجیح میدهی به خودت مربوط است. به هر حال مبارزه نخواهم کرد. کی از مبارزه حرف زد؟ مبارزه نخواهم کرد. ولی ناگهان ترس برم داشت. ممکن است موریس او را ترجیح بدهد؟ این فکر هیچگاه به خاطرم خطور نکرده بود. میدانم خصوصیتی دارم که او ندارد. کلمه اصیل بودن را که شاید کمی فاضل معابانه باشد کنار بگذاریم. پاپا با غرور به من می گفت تو خوش خصلتی. موریس هم همین حرف را با عبارات دیگری می گفت. من همین خصوصیت را در افراد بو می کشم. در موریس، در ایزابل، و موریس مثل من است. نه، غیر ممکن است که آدم قلابی مثل نوئیلی را ترجیح دهد. به قول انگلیسی زبانها نوئلی چیپ است. ولی برایم نگران کننده است که خیلی چیزها را که به نظر من غیر قابل قبول است از او میپذیرد. برای نخستین بار میفهمم که فاصله‌ای بین ما پدید آمده است. چهارشنبه 10 نوامبر. پریروز به کیان تلفن کرده بودم. اوه، اصلا به این کارم مباهات نمی کنم. لازم بود به خودم ثابت کنم که هنوز ممکن است مردی مرا مطابق ذوق و سلیقه‌اش بیابد. ثابت شد، ولی اثباتش به چه کارم می آید؟ نه خیال داشتم با کیان بخوابم و نه نخوابم. وقت زیادی صرف آرایشم کردم، دروان مواد معطر ریختم، ناخونهای پایم را لاک زدم. گریه دار است. در ظرف 2 سال پیر نشده بود، اما ظریف‌تر از سابق بود. چهرهش جالب‌تر شده بود. یادم نبود که انقدر خوش قیافه است. بی تردید از بی‌علاقگی نبود که برای دعوت کردنم تا این حد شتاب کرد. احتمالاً به یاد گذشته بود و من می‌ترسیدم. از او خیلی می‌ترسیدم که نومید نشده باشد. ولی نه، اینطور نبود. روی هم رفته خوشبخت هستید؟ اگر شما را بیشتر ببینم میشوم. در رستوران دلپذیری در پشت پانتئون نشسته بودیم. صفحات جدید نوول اورلئان، هنرمندان و آوازخوانان کمدی، خوانندگانی با برنامه‌های خوب از نوع آنارشیست. در رستوران کیان تقریباً همه را می‌شناخت. نقاشانی نظیر خودش، مجسمه سازان، موسیقی دانان، روی هم رفته همه جوان بودند. خود کیان به همراه گیتار چیزی خواند. به یاد داشت چه صفحه و غذایی را دوست دارم. برایم رز خرید. خلاصه 1000 جور خوشخدمتی میکرد. متوجه شدم که موریس چه کم از این کارها میکند. کیان از دستهایم، لبخندم، صدایم به طور نسبتاً احمقانه تمجید میکرد. نظیر این تمجیدها را دیگر از کسی نمیشنیدم. کم کم خودم را رها کردم و اجازه دادم مهربانی و ملایمتش برایم لالایی بگوید. فراموش کردم که در این لحظه موریس داشت به نوئلی لبخند میزد. گذشته از همه چیز، من هم سهمم را از لبخندها داشتم. روی دستمال کاغذی تصویر کوچک قشنگی از صورتم کشید. نه، واقعا شبیه قاب دستمال نبودم. کمی مشروب خوردم، نه زیاد. وقتی از من خواست بالا بیاید و گیلاسی بزند، پذیرفتم. گفته بودم که موریس به ده رفته است. 2 گیلاس ویسکی ریختم. حرکتی نمی کرد، ولی چشمهایش مراقب من بودند. نشستنش در جایی که موریس معمولاً می نشست به نظرم پوچ آمد. شادیم زایل شد. لرزیدم. سردتان است؟ الان آتش خوبی درست می کنم. با چنان ناشیگری و جهشی به سمت بخاری رفت که مجسمه کوچک چوبی که با موریس در مصر خریده بودیم و این همه به اون علاقه داشتم سرنگون شد. فریاد کشیدم شکست؟ به من گفت برایتان درستش میکنم، خیلی آسان است. ولی حالت زدچک به علت فریاد من خیلی بلند فریاد کشیده بودم. لحظه بعد گفتم که خیلی خستم و باید بخوابم. چه وقت یکدیگر را ببینیم؟ به شما تلفن خواهم کرد. تلفن نخواهید کرد، همین الان وقتش را تعیین کنیم. همینطوری تاریخی را گفتم. قصد داشتم بعد از اون را به هم بزنم. رفت و من مثل آدم‌های ابله، در حالی که در هر دست تکه چوبی داشتم، بر جای ماندم و هخ هخ گریه سر دادم. وقتی گفتم که کیان را دیدم، به نظرم موریس تکانی خورد. شنبه 13 نوامبر. هر بار تصور می‌کنم واقعیت را دریافتم و باز باید در شک و بدبختی دورتر بروم. لوس کورتوریه گذاشت مثل یک بچه گولش بزنم. تا اونجا که از خود میپرسم آیا عمدی در این کار نداشت؟ بیشتر از 1 سال است که این داستان آغاز شده است و نوئلی ماه اکتبر با موریس در روم بوده است. حالا دیگر حالت سیمای موریس را در فرودگاه نیز درک میکنم. ندامت، شرم، ترس برملا شدن داستان. پس از وارد شدن ضربه، آدم میل دارد تصور کند که از پیش آن را احساس می کرده است. ولی در این مورد چیزی از خودم در نمی آورم. بو بردم که چیزی هست، چون بلند شدن هواپیما قلبم را از جا کند. معمولاً ناراحتی‌ها و تشویش‌هایی را که وجود دارند ولی برایشان توجیهی نمی‌یابیم به سکوت برگزار می‌کنیم. وقتی لوس را ترک کردم، مدت زیادی راه رفتم بیان که بدانم کجا می‌روم. منگ شده بودم. حالا متوجه می‌شوم. فهمیدن این واقعیت که موریس با زن دیگری می‌خوابید چندان باعث تعجبم نشده بود. این پرسش را کاملاً بر حسب اتفاق طرح نکرده بودم. زنی در زندگی توست؟ این واقعیت بیان که به صراحت بیان شود به طور مبهم و جسته و گریخته از خلال غیبت‌ها، سردی و بی‌توجهی موریس خود را نشان می‌داد. قلف کردم اگر بگویم که شک داشتم، ولی با سر زمین نخوردم. حالان که وقتی لوس با من حرف می‌زد زمین خوردم و سرانجام دریافتم که کاملاً داغان شدم. تمامی این سالها را باید در پرتو این کشف بازبینی کنم. موریس با نوئلی می‌خوابیده است. ارتباطی طولانی مطرح است. سفر به آلزاس که انجام نشد. گفتم فدای درمان سرطان خونش می‌کنیم. احمق بیچاره، این نوئلی بود که او را پایبند پاریس کرده بود. هنگام صرف شام در خانه دیانا عاشق معشوق بودند و لوس هم می دانست. دیانا چی؟ سعی خواهم کرد که او را به حرف بیاورم. کی می داند؟ شاید تاریخ شروع این ماجرا دورتر باشد. 2 سال پیش نوئلی با لوی برنارد بود، ولی شاید با چند نفر بود. وقتی تصور می‌کنم که تا حد فرضیه‌ها تخفیف یافته‌ام و مسئله موریس و من مطرح است، مسلماً همه دوستان ماجرا را می‌دانستند. آه چه اهمیتی دارد. دیگر نگران حرف مردم نیستم. از بیخوب و نابود شده‌ام. تصویری که ممکن است از من بسازند برایم اصلاً اهمیتی ندارد. مسئله بقا مطرح است. بین ما هیچ چیز تغییر نکرده است. از این جمله چه تصوراتی برای خودم ساخته بودم. آیا می‌خواست بگوید هیچ چیز تغییر نکرد چون من از 1 سال پیش به تو خیانت می‌کرده‌ام، یا اصلاً چیزی نمی‌خواست بگوید؟ چرا به من دروغ گفته است؟ آیا مرا قادر به تحمل حقیقت نمی‌دانست یا خجالت می‌کشید؟ پس چرا به من گفت؟ بدون شک چون نوئلی از پنهانکاری خسته شده بود. به هر صورت آنچه بر سرم آمده وحشت آور است. 14 نوامبر. آه شاید سکوت بهتر بود. ولی من هیچ وقت هیچ چیز جدی را از موریس پنهان نکرده بودم. نتوانستم دروغ او و نومیدی خودم را در دل نگاه دارم. روی میز زد و گفت چه چرندیاتی. چهرهش مرا تکان داد. این چهره خشمگین را میشناسم و دوست دارم. وقتی به موریس اتهامی زده میشود دهانش به هم فشرده میشود. نگاهش سخت میشود. ولی این بار هدف من یا تقریبا من بودم. نه، در روم نوئلی با او نبود. پیش از ماه اوت هم نوئلی با او نخوابیده بود. هر از گاهی موریس او را می دید. ممکن بود با هم دیده شده باشند، ولی در آن زمان رابطهشان چندان اهمیتی نداشت. هیچ کس شما را با هم ندیده است، ولی تو به کتوریه اعتماد کردی که همه چیز را به لوس گفته است. می گوید گفتم که نوئلی را می دیدم، نه اینکه با او می خوابیدم. لوس همه چیز را تغییر داده است. زود به کتوریه تلفن کن و حقیقت را از او بپرس. خوب می دانی که چنین کاری ممکن نیست. به گریه افتادم. به خودم قول داده بودم که گریه نکنم، ولی کردم. گفتم بهتر از همه چیز را به من بگویی. اگر واقعا وضع را بدانم می توانم با آن مقابله کنم، ولی نمی توانم تحمل کنم که چیزی ندانم و همه چیز را حدس بزنم. اگر تو خودت را به دیدن نوئلی محدود کرده بودی، چرا قضیه را از من پنهان می کردی؟ خب من همه حقیقت را به تو خواهم گفت، ولی اگر گفتم باید باور کنی. سال گذشته 3 بار با نوئلی خوابیدم و ولی واقعا این سه بار اهمیتی نداشت. در روم با من نبود. حالا باور میکنی؟ نمیدانم، آنقدر دروغ گفته ای. حرکت شدیدی از روی ناامیدی کرد. برای متقاعد کردنت چه کار میخواهی بکنم؟ کاری نمیتوانی بکنی. سه‌شنبه 16 نوامبر. وقتی وارد می شود به من لبخند می زند و مرا می بوسد و می گوید سلام عزیزم. این موریس است. حرکات، چهره، گرما و بوی او را دارد. آرامش لحظه‌ای در من می نشیند. این حضور اوست که آرامش بخش است. به همین اکتفا کنم و سعی نکنم بیشتر بدانم. تقریبا حرفای دیانا را می فهمم، ولی میل دانستن در من قوی تر است. می خواهم همه چیز را بدانم. اول از همه می‌خواهم بدانم چه شب‌هایی واقعاً به آزمایشگاه می‌رود و چه شب‌هایی به خانه او. نمی‌توانم تلفن کنم، می‌فهمد و عصبانی می‌شود. تعقیبش کنم، اتومبیل اجاره کنم و تعقیبش کنم، یا فقط محل اتومبیلش را پیدا کنم. زشت است، زبونی است، ولی احتیاج دارم این قضیه برایم روشن‌تر شود. دیانا مدعی است که چیزی نمی‌داند. از او خواستم از نوئلی حرف بکشد. خیلی بد جنس است. چیزی را شرح نخواهد داد. تو از طریق من در جریان ارتباطشان هستی. اگر با او حرف بزنی مجبور است جوابی بدهد. به من قول داد که در هر حال اطلاعاتی از نوئلی کسب کند. با هم ارتباط‌های مشترکی دارند. کاش چیزی کشف می‌کردم که او را در چشم موریس خراب می‌کرد. جلو انداختن لسکوتوریه بیفایده است. موریس از طریق شوهرش او را ادب خواهد کرد. شوهرش به موریس خواهد گفت که باز او را دیده ام. نه، این ناشیگری است.